سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. آرسام هورداد هستم و در ادامه آموزش تیپ شناسی MBTI توی این قسمت میخوام راجع به مبحث جذاب و بسیار شیرین طبایع با شما صحبت کنم. قبل از هر چیز اگه موافق باشین یکم راجع به خود طبع با هم دیگه صحبت کنیم، اینکه این واژه اصلا به چه معنیه و چه وزن و بار معنایی داره. بچا طبع که جمعش میشه طبایع و ترجمه واژه تمپرمنت هست و حالا بعضیا بهش میگن مشرب، اما از نظر تکنیکی و فنی همون طبع درست تره، به صفات و ویژگی‌ها و خصوصیات رفتاری ما گفته میشه. یعنی اون دسته از صفات‌هایی که ما داریم به خلق و خوی ما وابسته است، به منش ما وابسته است، در نهاد و سرشت ماست، اما نمود بیرونی داره. یعنی در رفتار، در گفتار، در نحوه گفتگو کردن و انتقال اطلاعات میتونیم ببینیمش و خلاصه قابل مشاهده است به طور کلی. حالا این ویژگی‌ها رو ما توی دو تا مؤلفه اصلی شناسایی می‌کنیم. یعنی اساساً طبایع راجب دو تا مؤلفه رفتاری اصلی هن. یک، الگوهای رفتاری که میبینیم، و دو، نحوه برقرار کردن ارتباط با دیگران، که کمی جلوتر راجب این دو تا مؤلفه یا دو تا فاکتور بیشتر توضیح خواهم داد. این دو تا یه جورایی اصل و اساس و بنیاد طبایع، نظریه طبایع رو ساختن. به این مسئله هم توجه داشته باشید که اون نظریه‌ای که ما قصد بررسیش رو داریم و ما به شکل تخصصی می‌خوایم روش کار کنیم، نظریه طبایع آقای دیوید کیرسی هست. دیوید کیرسی یک روانشناس بود، یک روانشناس کانادایی بود که به شکل خیلی دقیق و حرفه‌ای، به شکل کاملا تخصصی، تقریبا میشه گفت عمرش رو گذاشت واسه نظریه طبایع. اگه موافق باشین اول تهش رو بگم، یعنی بگم که اصلا پژوهش‌ها و تحقیقات دیوید کیرسی توی حوزه مشرب‌ها یا طبایع به کجا ختم شد. ببین، ته ماجرا اینجوریه که دیوید کیرسی اومد گفت ما 4 تا طبع داریم و هر چقدر جلوتر رفت و تحقیقات خودش رو کامل‌تر کرد، به این نتیجه رسید که هر کدوم از تیپ‌های شخصیتی مایرز و بریگز، یعنی تایپ‌های MBTI، به یکی از این 4 تا مشرب یا به یکی از این 4 تا طبع تعلق دارن. و این 4 تا طبع چیزی نبود جز پشتیبان‌ها، تجربه‌گراها، خردگراها و آرمانگراها، که به ترتیب اگه با اون علائم MBTI بخوایم اسم ببریم از اینها، میتونیم بگیم پشتیبان‌ها همون SJ‌ها هستن. گاهی اوقات بهشون سنتی هم گفته میشه، من خیلی با واژه سنتی موافق نیستم. تجربه گراها همون SP ها هستن، بهشون ابزارگرا هم من میگم. خردگراها همون NT ها هستن و آرمانگراها یا ایدئالیست ها همون NF ها هستن. پس همینجا ما متوجه میشیم که بین نظریه طبایع دیوید کیرسی و تیپ های شخصیتی MBTI یه سری همپوشانی هایی وجود داره، هر چند که اینا دو تا نظریه متفاوتن بچه‌ها. خب، یعنی اینکه دیوید کیرسی به شکل جدا رو نظریه طبایع کار میکرد، مایرز و بریگز هم که اصلا قبل از کیرسی MBTI رو توسعه داده بودن، منتها یه جاهای همپوشانی دارن، اما به طور کلی پیشفرض های این دو تا نظریه یکم با هم دیگه متفاوته. نتایجی هم که ازش استخراج میشه گاهی اوقات تفاوت هایی داره که حالا باید روی اینا دقت کنید در آینده. خب، حالا که فهمیدیم آخرش به چی میخوایم برسیم، برگردیم از همون جایی که شروع کردیم. طبع همون صفات شخصیتی قابل مشاهده در رفتار آدم هاست. دو تا مؤلفه اصلی طبایع، یکی الگوهای رفتاری که آدم ها دارن، اکشنشون، اقدامهاشون یا اعمالشون، و مؤلفه دوم هم به طرز ارتباط، نحوه ارتباط برقرار کردنشون با دیگران، نحوه انتقال پیام، یعنی یه چیزی که تو ذهنم رو چجوری منتقل میکنم. حالا وقتی که ما روی طبایع مسلط میشیم، یعنی این 4 تا طبع رو به طور کامل از بالا تا پایین ویژگی‌هاشون رو میشناسیم و روشون احاطه پیدا میکنیم، یه سری نتایج خوبی از این مسئله استخراج میشه و استنباط میشه. یعنی در حقیقت من میخوام الان به این سوال جواب بدم که من اگه طبایع رو بدونم دقیقاً چه چیزی راجع به یه آدم خواهم دونست. ببین، طبایع اولین چیزی که به ما میگه راجع به بلیف سیستم یا نظام اعتقادی، باورهای یه آدم رو به من میگه که چیه. به من میگه که چیا واسه اون آدم ارزشمنده، چیا برای اون آدم مهمه. به من میگه که یه آدم توی چه کارهایی استعداد داره. حالا این یه آدم ممکنه خودم باشم، ممکنه دیگران باشم، ممکنه توی مدیر باشی یا یک هرچی، معلم باشی، مشاور باشی، و برات مهم باشه که با باورها، با ارزشها و با توانمندیهای طرف مقابلت آشنا بشی. از طرف دیگه تبایع کاربرد داره توی رابطه عاطفی، خیلی تو رابطه عاطفی حرف برای گفتن داره و به ما میگه که مثلا یه آدم با چیا خوشحال میشه. من تو پرانتز اینو بهتون بگم که یکی از ویژگی‌های خیلی فوق‌العاده‌ای که تبایع توی روابط عاطفی دارن اینه که تو عملاً با آگاهی داشتن از طبع پارتنرت دقیقاً میتونی وارد دنیای ذهنی اون آدم بشی و ببینی که اون دنیا رو چه جوری می‌بینه، اون چی میخواد، چه چیزی اونو خوشحال میکنه، نیاز اون آدم چیه، و همونو بهش بدی. ها میبینی چقدر روابط پویا میشه اگه تو دقیقا همون چیزی که پارتنرت میخواد و بهش بدی دیگه، همون کیر و همون مراقبتی که اون میخواد و بهش بدی. به قول گری چاپمن که میگه آدم ها یک اموشنال تانک دارن، یعنی یک مخزن هیجانی دارن، در حقیقت مخزن عشق دارن، که وقتی یه سری رفتارها رو از طرف مقابلشون میبینن این مخزن هیجانی یا مخزن عشقشون پر میشه. حالا تو ممکنه یه سری کارهایی بکنی که به نظر خودت خیلی عاشقانه است، خیلی رمانتیکه، ولی طرف مقابل میبینی ریسپانس نمیده، جواب خوبی نمیده، انگار که متوجه این نشد که تو داری بهش عشق میدی، تو داری سیراب میکنی اونو از نظر عاطفی. این دلیلش اینه که نیازهای آدم متفاوته. هر کدوم از این 4 تا تب توی رابطه عاطفی یه جوری بازی میکنن، هر کدومشون دنبال یه چیزی هن. اصلا تو زندگی همین، هر کدوم اینا یه هدف گذاری های متفاوتی دارن، هر کدوم اینا توی زندگی دنبال یه چیز خاصی هن. یعنی گرایش پیدا میکنن به سمت یه سری علاقمندی ها و فعالیت ها و کارهای متمایز. که تو حالا توی بحث رابطه عاطفی که دارم صحبت میکنم، اگه بدونی نیاز اون آدم چیه، خب دقیقا همون چیزی که اون میخواد و براش تأمین میکنی، و چقدر رابطه ها رو میتونه غنی بکنه آشنا بودن با بحث تبایع و تسلط روی بحث تبایع. باز چیز دیگه‌ای که ما از این نظریه میگیریم اینه که یه آدم توی محل کار چه کمکی میتونه به تیمش بکنه، به گروهش بکنه، به سازمانش بکنه. پس تو اگر یه مدیر باشی یا اگر یه آدمی باشی که داری یه کار تیمی توی سازمان انجام میدی، باز خیلی مهم میشه که مسلط باشی روی نظریه تبایع و آدما رو از این نظر بتونی خوب دسته‌بندی کنی تا بتونی ویژگی‌ها و نیازهای مختلفشون و استعداداشون رو بشناسی. بچه ها یه نکتهی که میخوام راجع به تبایع بگم اینه که دیوید کرسی خیلی برای توسعه این نظریه زمان گذاشته و واقعا یه نظریه خیلی 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 عمیق و مستحکم تونسته شکل بده با این نظریه تبایعش. ببین این 4 تا تب جمع یه سری صفت و خصوصیت و ویژگی نیستن، مثل طالبینی های ماها نیستن که مثلا فروردینی ها اینطوری هن، اردیبهشتی ها این شکلی هن، مهرماهی ها اینطوری هن، مردادی ها اینطوری هن. اینجوری نیست. یعنی کرسی نیومده به هر کدوم از این تبایع یه سری صفت نسبت بده و بگه خب همینه دیگه. نه، اینطوری نیست. پشت تبایع یه تئوری منسجم وجود داره و اون تئوری اصل و اساسش همون دوتا مؤلفه‌ایه که گفتم. یعنی نظریه تبایع روی دوتا مؤلفه استواره. یک، نحوه ارتباط ما با محیط پیرامون، با آدمای دیگه، در حقیقت اینکه با افراد چه جوری اطلاعات رو تبادل میکنیم، چه جوری اون چیزی که تو ذهنم رو منتقل میکنم، چه جوری پیامی که میخوام بگم رو مخابره میکنم به طرف مقابل. آدم ها دو تا سبک مختلف دارن توی مخابره پیام هاشون که حالا بهش اشاره میکنم. و مؤلفه دوم اقدامات ماست، اکشنای ما، اعمال ما، که باز آدم ها بر این اساس دو سبک اکشن متفاوت دارن. خب 4 تا حالت به وجود میاد و این 4 تا حالت 4 تا تبع دیوید کرسی رو میسازن. بریم ببینیم این دوتا مؤلفه خودشون چه زیر حالتایی دارن. اولین مورد نحوه ارتباط ما با بقیه بود دیگه، و معنیش رو هم گفتم، اینکه چه جوری به چه طریقی پیامی که تو ذهنم هست رو منتقل میکنم. بر این اساس آدما دو دستن. بعضیا میان راجع به واقعیت ها صحبت میکنن، آن چیزی که هست، و وجود داره و بعضیا راجع به ایده ها صحبت میکنن، افکار و ایده ها و نظریه ها، چیزاییه که به طور ملموس و عینی جلو چشممون نیست ولی ایده است دیگه. حالا شما زمانی که به نحوه ارتباط برقرار کردن آدما دارید توجه میکنی، این که هر آدمی چجوری کامیونیکیت میکنه، متوجه میشی که آدما به یکی از این روایت ها گرایش بیشتری دارن. یعنی بعضیا بیشتر دوست دارن راجع به واقعیت ها صحبت کنن و بعضیا بیشتر دوست دارن راجع به ایده ها صحبت کنن، اگرچه که هممون ترکیبی از هر دوتاش رو داریم. ولی میخوام بگم تو با دقت کردن به نحوه تعامل آدما، به نحوه صحبت کردن و ارتباط برقرار کردنشون، میتونی متوجه بشی که هر آدمی به یکی از اینا گرایش بیشتری داره و یکی از اینا تو اون آدم غالب تره، یعنی غلبه بیشتری داره، پررنگ تره. حالا آدمایی که گرایش به واقعیت ها دارن، ببین اینا خیلی آدمایی هن که راجب موضوعات عینی و ملموس روزمره صحبت میکنن. اصلا علاقه شون اینه که بشینن مثلا راجب چی؟ راجب واقعیت هایی که تو دنیای بیرون هست، تو دنیای دور و اطرافمون هست و همه میبینن، همه میشنون، راجب اونا حرف میزنن. مثل اینکه تو کارم چه اتفاقی میفته، راجب تفریحات مختلف، زندگی، خانواده، اخبار، هواشناسی، وضعیت آب و هوا، ورزش، ببین همه اینا، یا خرید کردن، همه اینا موضوعاتیه که روزانه خیلیامون میشنویمش دیگه، چون خیلی ها راجع به این موارد حرف میزنن. یکی از کلیدهای جالبی که کمک میکنه اینجور افرادو بشناسیم، ببین اینا تو حرف زدنشون انگار دارن به سوالات چه کسی، چه چیزی، کجا، کی، چگونه جواب میدن. چون میدونی جواب سوال چه کسی خیلی ملموسه، خیلی روشنه، اصلا نیازی به نظریه پردازی و گمان زنی و این چیزا نداره دیگه. جواب چه چیزی، کی، چه وقت، چگونه، اینا خیلی جوابای ملموسی داره و اینا راجب اینجور سوالات صحبت میکنن. یعنی انگار دارن جواب یه همچین سوالاتی میدن و کلن به یک همچین سوالاتی علاقه دارن، سوالایی که جواب سرراست داشته باشه. خب توی نظریه تبایع دو تا تبع SP و SJ، یعنی به ترتیب تجربه‌گرها و پشتیبان‌ها، اینجوریان راجع به واقعیت ها حرف میزنن. تو نقطه مقابل اینا ما آدمایی رو داریم که بیشتر ترجیح میدن راجع به ایده ها حرف بزنن، یعنی اون چیزی که تو دنیای ذهنی خودشون داره اتفاق میفته، اون فکری که در درون من جرقه خورده، اون الهام و بینشی که خود من بهش رسیدم یا برای من جالب بوده. جنس ایده انتزاعیه دیگه، همونجور که جنس واقعیت ها ملموسه. خب اینجور آدم ها بیشتر گرایش دارن به نظریه ها، به مدل ها، به فلسفه، به ادبیات، به باورهای خودشون، به خیال پردازی ها و رویا پردازی های خودشون. اصلا اینجور آدم ها دوست دارن از فانتزی هاشون حرف بزنن. خب افرادی که به ایده ها گرایش دارن میان میگن چرا، یا میگن اگر فلان حالت پیش بیاد، اگر اون اتفاق بیفته، یا میان میگن چی میشه اگه این اتفاق بیفته، چه احتمالی وجود داره، چه اتفاقی خواهد افتاد اگر اوضاع اینطوری پیش بره. ببین اینجور سوالا انگار براشون جذابتره و انگار که دارن به اینجور سوالها پاسخ میدن از دید خودشون. خب توی نظریه تبایع دوتا تبع NT و NF که به ترتیب میشن خردگراها و آرمانگراها، راجب ایده ها بیشتر صحبت میکنن. جنس کامیونیکیشن اینا، جنس ارتباط برقرار کردن اینا، از جنس ایده هاست. خب این مؤلفه اول، یه مرور سری. مؤلفه اول نحوه ارتباط برقرار کردن، آدما به دو دسته تقسیم میشن، بعضیا راجب واقعیت ها صحبت میکنن، بعضیا راجب ایده ها. SP ها و SJ ها از نظر کیرسی راجب واقعیت های زندگی صحبت میکنن، امور ملموس و روزانه، و NTA و NF ها از نظر کیرسی راجب ایده ها صحبت میکنن. بریم مؤلفه دوم. مؤلفه دوم یادتونه چی بود دیگه؟ اکشن، اقدامای ما، رفتار ما یا اعمال ما. یه ذره این نیاز به توضیح داره. من اصلا تعریف دیوید کیرسی از اکشن چی بود بچه ها؟ اینو اول باید بشناسیم. آیا هر رفتاری منظورش بوده؟ نه. اون چیزی که مد نظر دیوید کیرسی بوده این بوده که تو اکشن آدم ها رو زمانی میتونی ببینی و زمانی میتونی متوجه بشی که هدف گذاری کردن و دارن برای رسیدن به اهدافشون تلاش میکنن، برای دستیابی به اهدافشون تلاش میکنن. میگه ببین یه آدم کار خودشو چجوری انجام میده، یعنی مثلا یه پروژهی بهش میدی، یه تسکی بهش میدی، یه هدفی براش تعریف میکنی، چه شکلی برای محقق کردن اون هدف تلاش میکنه. باز آدم ها دوتا رویکرد مختلف دارن، یعنی هر آدمی تو یکی از این دوتا دسته قرار میگیره. بعضی آدما کارهاشون، پروژه هاشون، رفتارهاشون جوریه که به مزاق اجتماع خوش میاد. یعنی چی؟ یعنی مورد تایید همه است، رفتارش قابل قبوله. یعنی این آدم اولین چیزی که براش مهمه اینه که آیا رفتار من قابل قبول هست یا نه، آیا دارم کار درستی انجام میدم یا نه، آیا بقیه هم یه همچین کاری رو انجام میدن یا نه. این خیلی مهمه، کارهایی که عموم مردم انجام میدن و مورد قبول و پذیرشه، کارهایی که اکثریت انجام میدن. ببین یه مثال بذار بزنم. مثلا یه آدمی که فارغ التحصیل میشه از دبیرستان، مسیر روتین و متداول و قرارداد اجتماعی برای این آدم چیه؟ اینه که فارغ التحصیل که شد کنکور بده، بعد از طریق کنکور وارد دانشگاه بشه، بعد لیسانس و فوق لیسانس، حالا اگه دلش خواست دکترا، بعد بره مثلا اگه پسر باشه بره سربازی، بعد از سربازی ازدواج کنه، بعد ازدواج رو باز از طریق همون مسیرهای سنتیه مثلا خانواده ها با هم آشنا بشن، بعد یه مراسمی گرفته بشه، بعد از اون مراسم ماه عسل برن و الی آخر. این چیزیه که دیوید کرسی بهش میگه سبک مشارکتی یا سبک جمعگرا. آدمی که سبک مشارکتی یا جمعگرا داره، طبق اصول و هنجارهای پذیرفته شده، طبق قراردادهای اجتماعی زندگی میکنه. حالا جالبه، اینجور آدما وقتی که مطمئن شدن کارشون طبق هنجارها و قراردادهای اجتماعیه، حالا میشینن به این فکر میکنن که آیا کارآمد هست یا نه. یعنی کارآمدی اولویت پایینتری براشون داره تا اینکه اون کار مورد پذیرش باشه. توی نظریه تبایع SJ ها و NF ها این مدلیه، یعنی پشتیبان ها و آرمانگرها. در نقطه مقابل اینا ما NT ها و SP ها رو داریم که اول از همه توی کاراشون به کارآمدی نگاه میکنن، به فایده نگاه میکنن، به اینکه آیا اون کار جواب میده یا نه، نتیجه میده یا نه، خروجی مد نظر ما رو میده یا نه، کار میکنه یا نه. فقط بعد از اینه که اینا میشینن فکر میکنن کاری که کردم آیا طبق قراردادهای اجتماعی بود یا نه، طبق قوانین بود یا نه. میدونیم برای اینا قوانین و هنجارها و قراردادهای اجتماعی تو اولویت بعدی قرار میگیره. مهم اون چیزیه که جواب میده، مهم اون چیزیه که داره کار میکنه. باز مثلا توی ازدواج بخوایم بگیم، خب اغلب اینا خیلی براشون اهمیتی نداره که لزوماً از اون مسیر تعریف شده جامعه برای ازدواج برن جلو. حالا نه اصلا ازدواج، هر چیزی. مثلا یه همچین آدمی ممکنه بگه من چرا برم دانشگاه، دانشگاه وقت تلف کردنه، چیزی یاد نمیدن به آدم. مثلا میگه بشینم سلف استادی میکنم، خودم یاد میگیرم، میرم سایت کورسرا دوره های مختلف میخونم، خودم کتاب میخونم، خودم میرم دوره های آموزشی آزاد، از دانشگاه نمیرم. ولی خب دانشگاه رفتن به هر حال در حال حاضر یک مسیر پذیرفته شده است که آدم ها براش سر و دست میشکنن دیگه. ولی این آدم میگه نه، من برام یه چیز دیگه جواب میده، خودم باید بشینم مطالعه کنم یا باید برم جای دیگه. و حالا مثال خیلی میشه زد. این چیزی که در این فایل گفتم چکیده و اساره نظریه تبایع دیوید کرسی هست. حالا هر کدوم از این 4 تا تب SJ, SP, NT, NF یک سری ویژگی ها دارن، نیاز ها دارن که دیگه خیلی مفصله. ما توی سایت هم مقاله های فوق العاده ای داریم راجع به تبایع که بعد از این فایل لینکش رو براتون قرار میدیم توی سایت، و همین که درس گفتارهای خیلی خوبی راجع به تبایع من دارم که بازم لینکش رو براتون میذاریم بعد از این درس گفتار. اگر دوست دارین اطلاعات بیشتری راجع به تبایع به دست بیارین، اگر این مبحث براتون جذاب بوده و علاقه‌مند شدید بهش، من حتما پیشنهاد میکنم که هم مقالات مربوط به تبایع رو بخونید توی سایت و هم فایل های صوتی منو گوش بدید و لذت ببرید. مرسی که با من همراه بودین، براتون آرزوی موفقیت دارم.